بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در دمشق دیدار می کنند. تهران قرار است روز یک شنبه میزبان رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان باشد. درگیری ها در یونان بر سر آنچه که گفته می شود پاره کردن یک قرآن بوده است، 14 زخمی بر جای گذارد. ساعت 8 بامداد شنبه 2 خرداد ماه برابر با 23 ماه می میلادی. در هنگامی که فروغ ستارگان به پایان می رسد، آسمان در اغلب شهرهای کشور جای به درخشش خورشید می دهد. به شما صبح خیر می گوییم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. آسمان تهران امروز کمی ابری است و دمای هوای آن هم اکنون 23 درجه سلسیوس بالای صفر است و بیشینه دما در گرمترین هنگامه روز به 34 درجه می رسد. در بعد از ظهر در مشهد، علیگودرز، عراق و شاهرود هوا ابری و گاه بارانی است. در شهرهای شمالی، شمال باختر و باختر ایران آسمان نیمه ابری است و سایر نقاط کشور آسمانی صاف خواهند داشت. گرمترین شهرها در بعد از ظهر آبادان و خرمشهر خواهند بود با بیشینه دمای 48 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر در نخستین هنگامه های بامداد نوشهر بوده است با 9 درجه سلسیوس بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به همراه بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. به روال همیشگی نخست تازه‌ترین خبرها را خواهیم شنید که امروز بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. با سلام مجدد به شما بکتاش.
صبح خیر آقای حسینی. 36 نشست شورای وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی امروز در دمشق پایتخت سوریه آغاز به کار می‌کند. موضوع این نشست که قرار است تا روز دوشنبه ادامه یابد، ترویج همبستگی اسلامی گزارش شده است. بنابر بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی در این نشست که وزیران خارجه 57 کشور عضوان سازمان را گرد هم می‌آورد، مسائلی چون مناقشه عرب اسرائیل و اوضاع عراق، سومالی و سودان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی آمده است که همچنین انتظار می‌رود در این نشست درباره اصلاح سازمان ملل و امکان افزایش اعضای شورای امنیت گفتگو شود. نشستی به میزبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و با شرکت رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان روز یک شنبه فردا در تهران برگزار خواهد شد. مقامات در هر سه پایتخت حضور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست تهران را تایید کردند. در این نشست پیرامون بازسازی کشور جنگ زده افغانستان گفتگو خواهد شد. این نشست قرار بود 19 ماه مه 29 اردیبهشت برگزار شود، اما به دلیل برنامه فشرده آصف علی زرداری به تعویق افتاد. در یونان مقامات میگویند در درگیری ها میان پلیس و مسلمانان 14 تن با جراحاتی به بیمارستان انتقال یافتند و 46 تن دستگیر شدند. این درگیری ها به دنبال خشم مسلمانان بر سر آنچه که گفته می شود پاره کردن قرآن به دست یک افسر پلیس یونانی بود روی داده است. پلیس یونان روز جمعه با شلیک گاز اشکاور تلاش کرد صدها تظاهر کننده در برابر پارلمان آن کشور و نقاط دیگر آتن را پراکنده کند. پلیس میگوید اتهام پاره کردن قرآن یک مهاجر مسلمان توسط یک مأمور پلیس را در دست بررسی دارد. رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که 4 ماه در تهران زندانی بود به ایالات متحده بازگشت. وی که 32 سال دارد عصر جمعه وارد واشنگتن شد و در نظر دارد چند روز در پایتخت آمریکا بماند و سپس نزد خانواده‌اش به ایالت داکوتای شمالی برود. رکسانا صابری از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همکاران روزنامه‌نگار به عنوان حامیانش در دوران زندان یاد کرد.
I want to thank human rights organizations and my fellow journalists, those who helped to keep my story alive and push for my release. I'm also very grateful to my fellow citizens and others around the world, including many people in Iran. Who supported my family and me during this time.
رکسانا صابری در محاکمه غیرعلنی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده بود، اما به دنبال کاهش حکمش به 2 سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر در 21 اردیبهشت از زندان آزاد شد. آقای حسینی،
با سپاس از بکتاش، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب دیگری که در این مجله بامداری خواهیم شنید. در سال روز آزادسازی خرمشهر در مراسمی در تبریز بیش از 300 هزار نفر شرکت کردند، اما در حاشیه این مراسم شماری به توهین به مردم آذربایجان اعتراض کردند. جزئیات این ماجرا را خواهیم شنید. روزنگار انتخاباتی به نقش جوانان در انتخابات، موضع صدا و سیمای جمهوری اسلامی و واکنش نامزدهای مختلف به این موضوع می‌پردازد. پس از 42 سال هویت مقتولی که در آلمان هنگام سفر شاه پیشین ایران کشته شد روشن گردید. احداث جاده میانگذر تالاب انزلی و پیامدهای آن بر محیط زیست. مطالب دیگری هم خواهیم داشت که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. واحد مرکز خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه گزارش داد که راهپیمایی به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر در شهر تبریز برگزار شده است که بیش از 300 هزار نفر در آن شرکت داشتند. اما در این میان برخی گزارش ها حاکی است که در حاشیه این راهپیمایی به آنچه که توهین به مردم آذربایجان توصیف شده اعتراض هایی صورت گرفته و تعدادی از معترضین بازداشت شدند. بهروز کارونی برای ما میگوید چرا.
خبرها از ایران حاکی از آن است که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز جمعه در تبریز برگزار شد. محمد هادی حسام، معاون تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، به واحد مرکزی خبر گفت در این همایش حدود 320 هزار نفر از مردم تبریز مسیر 5 کیلومتری ابتدای جاده الگلی شاهگلی سابق تا تفرجگاه الگلی را پیاده روی کردند. اما خبرهایی که توسط منابع رسمی تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی که شمار آنها مشخص نیست در حاشیه این راهپیمایی با درآوردن پلاکاردهایی در میان تجمع کنندگان شعارهای علیه آنچه که توهین به قومیت آذربایجان خواندند سر دادند. این افراد به 3 سالگرد انتشار کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران که آن را موهن می‌خوانند اعتراض داشتند. 3 سال پیش انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به همراه داشت. این اعتراض‌ها و تظاهرات با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از معترضین بازداشت شدند. یکی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های روز جمعه در تبریز می‌گوید
در پارک شاهچولی تبریز تجمعاتی صورت گرفته که با حمله نیروهای یگان ویژه به خشونت کشته شده، که نیروهای یگان ویژه با گاز اشک‌آور و باتوم‌های برقی تجمع کنندگان حمله کردند. بیش از 30 تا 40 نفر دستگیر شده داشتیم، من جمله علیرضا فرشی استاد دانشگاه مرند و فعالین جنبش هویت طلبی آذربایجان. به دلیل ضرب شتم یگان‌های ویژه چندی مورد زخمی شدید و بیمارستان داریم که هنوز از وضعیتشون اطلاعاتی در دست نیست.
در این حال برخی خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که شماری از اعتراض کنندگان به پخش ویدیویی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعتراض داشتند. ویدئویی که محمد خاتمی در آن جوکی را در محفل خصوصی تعریف می‌کند که به زعم برخی توهین به ترک زبان‌ها است. اما حسین فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه خبر این اعتراض‌ها هنوز از طرف منابع رسمی تایید نشده است میگوید
بنده شنیدم ولی از کم و کیفش به صورت دقیق آگاهی ندارم. منتها شخصا اعتقادم اینه که طرح و انتشار چنین واقعیتی اگر وجود داشته باشه هم در موقعیت نامناسبی صورت گرفته و کسانی که در واقع دستن در کار نشر چنین وضعیتی بودند با معنا و پر از ایهام و حساب شده اقدام کردند. این یک. دوستانی هم که معترضن تو این عرصه ظاهرا هم حق داشته باشن، به نظر من تو این موقعیت عمده کردن و بزرگ کردن این قضیه به زیان حتی خود آذربایجان هم هست به اعتقاد بنده، برای اینکه از هر دو سو مورد سوء استفاده قرار میگیره. باید این سوال رو مطرح کرد، خب چه کسانی این کارو کردن؟ چرا انگشت تام رو به سوی اونها ما نمیگیریم؟ یه نکته آخر اینی که به نظر من در حال در ایران یه مقدار جوک‌گویی و طنز گفتن یک سنتی شده است و اونا کسانی که این حرفا رو میزنن عمدتا با سوء نیت نیست، هر قومی میشینه یه حرفایی رو میزنن و ما باید این هوشیار رو به خرج بدیم که از این وقایع کاری نکنیم که سوء استفاده بشه. دوستانی که این رو علم میکنن باید مواظب باشن که از موضع بر حقشون دیگران سوء استفاده نکنن. شرایط فعلی انتخابات، جبهه گیری ها مشخصه و در این جبهه گیری ها اصولا باید موضع رو گرفت، تصمیم رو گرفت که در کلان قضیه به نفع ملت ایران باشه.
گزارش های زد و نقیز از حاشیه راهپیمایی سالروز آزادسازی خرمشهر در تبریز در حالی منتشر می شود که پیش از این نیز چنین اخبار متناقضی از راهپیمایی های مشابه در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافته بود، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد آن اظهار نظر نکردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، از ابتدای سال جاری راهپیمایی‌هایی به مناسبت‌های گوناگون و با عنوان همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی در استان‌های فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام برگزار شده است.
بهروز کارونی در گزارش خود درباره چگونگی بازداشت شماری از مردم تبریز به هنگام برگزاری مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر برای ما می‌گفت. همچنان که می دانید در مجله بامدادی ساعت 8 هم روز در مجله بامدادی ساعت 8 هم روزنگار انتخاباتی مجدداً پخش میشه. این بار در روزنگار انتخاباتی فریدون زرنگار به نقش جوانان در انتخابات و موضع صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برابر 4 نامزد انتخاباتی برای ما میگه.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
مدرات میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
اولین جمعه پس از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی روز بسیار پر جنب و جوشی بود. در کنار هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی، هوادار اصلاح طلبان، همایش دانشجویان حامی محمود احمدی نژاد هم برگزار شد. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای جبهه اصلاح طلبان هم در اولین کنگره شهروند آزاد به هواداران خود توصیه کرد که صحنه سیاسی را ترک نکنند و گفت اگر در این 20 روز تلاش خوبی کنیم می توانیم مردم را پای صندوق بیاوریم، اگر هم مردم آمدند و رأی دادند قاعدتا وضعیت تغییر می کند. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی گفت امروز ایران در آستانه یک انتخاب دیگر قرار گرفته است و نیروی جوان باید نقش ممتاز خود را در این عرصه ایفا کند. آنچه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای برجسته به چشم می‌خورد گرایش به مناظره و تقابل دیدگاه‌های نامزدهاست. برنامه‌های ویژه صدا و سیما برای معرفی نامزدها و رو در رو قرار دادن آنها آغاز شد و در اولین برنامه محمود احمدی نژاد در شبکه سراسری صدا با دفاع از عملکرد 4 ساله دولت خود گفت زمانی مسئولیت را به دست گرفت که
بدخواهان و قدرت‌های فاسد می‌خواستند ملت ایران را از نقشه جغرافی یا حذف بکنند.
آقای احمدی نژاد با اذعان به سنگین بودن تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا گفت
در طول 4 سال گذشته سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و تبلیغی و سیاسی بر ایران وارد شد، اما دستاورد 4 سال چیست؟ امروز در عرصه فرهنگ عمومی امید و نشاط در نقطه اوج است. در بخش اقتصاد ما به ثبات نسبی رسیده‌ایم، یک رشد فزاینده ثابت.
اما سه هفته مانده به انتخابات چه تحلیلی میتوان از آن داشت؟ احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به رقابت نامزدها در دو سطح به رادیو فردا میگوید برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما میتواند در دو هفته آینده در شکل‌گیری گرایش شهروندان بسیار مؤثر افتد.
یک سطح از رقابت بین سه تا از کاندیداها با رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی نژاد در جریان هست که این خب بزرگترین سطح رقابت در انتخابات، اما یک رقابت دست دومی هم بین دو کاندیدای متعلق به اردوگاه اصلاح طلبان هست، یعنی آقای کروبی و با آقای میرحسین موسوی. اینها به هر حال به موازات هم به نظر من ادامه پیدا میکنه و در دو هفته آینده من فکر میکنم که در جابجایی آرا بسیار مؤثر باشه. برنامه‌های تلویزیونی که این کاندیداها میخوان پخش کنند و مناظراتی که صورت میگیره در گرایش عمومی به یک کاندیدا خیلی مؤثر خواهد بود.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران هم در گفتگویی با رادیو فردا میگوید در حال حاضر دو روند در فرایند انتخابات به چشم میخورند.
یکی این هستش که فاصله بین آقای احمدی نژاد که تو تمامی نظرسنجی ها، حتی نظرسنجی هایی که خود اصلاح طلبان سایت های مخصوص وابسته به اصلاح طلبان کردن، تمام اینها نشون میدادش که آقای احمدی نژاد درصدشون خیلی بیشتر از آقای مهندس موسوی بوده. اما ظرف یکی دو سه هفته اخیر به نظر میرسه که آقای مهندس موسوی داره فاصله شو با آقای احمدی نژاد کم میکنه. آقای کروبی از یه چیزی حدود 2-3% هول و هوش عید شروع کردن و الان رسیده مال ایشون به یه چیزی حدود 10-15%، ولی هنوز یه چیزی حدود 10% با آقای میرحسین موسوی فاصله دارن و حدود 15% هم با آقای احمدی نژاد فاصله دارن. نکته دوم متاسفانه باید بگم که شکاف و اختلاف بین آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی داره بیشتر و بیشتر میشه. یه نکته دیگه هم این هستش که جدا از این که از آدما سوال میکنن توی نظرسنجی ها که شما به کی رأی میدی، خب ما همونطور که ما میدونیم خیلی ها بلا تکلیفن، هنوز تصمیم نگرفتن که اساسا آیا میخوان در انتخابات شرکت کنن و اگر شرکت بکنن به کی میخوان رأی بدن. درسته که مطمئن نیستین به کی رأی میدی، ولی به کی مطمئن هستین که رأی نمیدین. چیزی که خیلی جالبه این هستش که آقای احمدی نژاد یه درصد خیلی بالا رو اینجا داره میاره، یعنی درصد کسایی که مطمئن هستن با آقای احمدی نژاد رأی نمیدن حدود 30-40% هستش. اگر همین جور که داریم میریم جلو اتفاق خاصی نیفته و بشه به این نظرسنجا استناد کرد، انتخابات قطعا میره برای دور دوم.
در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در خطبه های نماز جمعه با تاکید بر لزوم بیطرفی صدا و سیما گفت صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی از این به بعد و در روزهای باقی مانده باید با رعایت قانون سعی کند منصفانه و بدون جانبداری از هیچ کس عمل کند.
روزنگار انتخاباتی را می شنیدید. در جریان تظاهراتی به مناسبت دیدار رسمی شاه پیشین ایران و همسرش از برلین در سال 1346 برابر با 1967 میلادی، یک دانشجوی آلمان غربی آن زمان بر اثر اصابت گلوله‌ای از سوی پلیس این کشور کشته شد. حال پس از 42 سال روشن شده است که این پلیس جاسوس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی پیشین بوده است. جزئیات بیشتر در این باره از شهرام میریان.
در 12 خرداد ماه 42 سال پیش، در حالی که شاه پیشین ایران و همسرش به دیدار رسمی خود از برلین ادامه می دادند، تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با این سفر در برلین برپا شد و تیان دانشجویی با نام بنو اونزورگ به ضرب گلوله یک پلیس از پای درآمد. نام پلیسی که این دانشجوی 26 ساله را به قتل رساند کارل هاینز کوراس است. این پلیس پس از ارتکاب این قتل طی 3 سال 2 بار محاکمه شد و به خاطر مسامحه و بی احتیاطی در تیراندازی تبرئه شد. حال بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به دست آمده، کارل هاینز کوراس برای سازمان اطلاعات امنیت آلمان شرقی کار می‌کرده و عضو حزب کمونیست آلمان شرقی هم بوده است. با توجه به این اطلاعات تازه، شکایتی علیه این پلیس بار دیگر به جریان افتاده است. بر اساس قوانین آلمان، قتل در این کشور مشمول مرور زمان نمی‌شود. این اتهام تازه علیه کارل هاینز کوراس به وسیله 2 کارمندی که همینک در اداره اسناد و مدارک مربوط به سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی کار می‌کنند ارائه شده. بر اساس پرونده‌هایی که از آن دوران همچنان نگهداری می‌شود، روشن شده است پلیسی که بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را کشته است، 12 سال پیش از ارتکاب این قتل برای همکاری با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی ابراز آمادگی کرده و نام مستعار اوتو بول به وی داده شده. برخی گزارش ها هم میگوید تا کنون مدرکی یافت نشده که نشان دهد کارل هاینز کوراس ماموریت داشته که از سوی آلمان شرقی بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را از پای درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دلاور نجفی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از احداث جاده میانگذر تالاب انزلی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه اصرار وزارت راه و ترابری برای ساخت این جاده و مخالفت سازمان محیط زیست با این تصمیم به نتیجه نرسید، تصمیم نهایی به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری سپرده و در نهایت منجر به تایید طرح وزارت راه و ترابری برای احداث این جاده شد. همکارم روزا آژیری در این باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گفتگوی انجام داده است. اسماعیل کهرم در باره این طرح چنین میگوید:
با کمال تأسف چندی پیش هم یه طرحی تصویب شد که یک جاده از کنار انزلی بگذره، اسمش شد جاده کنارگذر انزلی. به هر حال این جاده یواش یواش جاش به وسط انزلی منتقل شد و ما دیدیم که وجود این جاده، یعنی پایه پل‌های فلزی که بود، باعث این شد که آب در برخی از رودخانه‌ها مانند زرجوب به قدری کاهش پیدا کرد که سیاه کشیم که یه منطقه تالاب انزلی هست خشک شد. بنابراین جاده هایی که با این کیفیت با پایه های درون آب ایجاد می شوند باعث بند اومدن آب رودخانه هایی می شوند که این تالاب رو مشروب می کنند. نتیجه این می شه که میزان آبی که وارد تالاب می شه کاهش پیدا می کنه، قسمت های مختلف خوش می شه. همون بلایی که به سر تالاب انزلی آمد. تالاب انزلی رو من یادآوری می کنم یک تالاب بین المللی هست، جزو کنوانسیون رامسر هست و یک تالابی هست متاسفانه که الان در لیست مونترال قرار داره.
قرار گرفتن تالاب انزلی در لیست مونترال به چه معنیه؟
به این مفهوم که این تالاب در حال خشک شدن هست و نیاز داره به این که مواظبت بشه ازش. حالا نه تنها این که مواظبتی از این تالاب نمیشه، بلکه ما داریم میبینیم متاسفانه کارها و اقداماتی صورت میگیره که موجب تخریب این تالاب مهم بین المللی میشه.
آقای کهرم، ممکنه بفرمایید که تخریب این تالاب چه پیامدهای منفی ممکنه داشته باشه؟
نسلهای مردمی هستن که میگوین من انزلیچی هستم، یعنی در کنار این تالاب زندگی کردن، سید کردن، از آبش بهره برداری کردن، از میزارها بهره برداری کردن و نیز از ماهیها و پرنده ها استفاده کردن و اساساً زندگیشون رو مدیون و مرهون این تالاب میدونن. اگر چنانچه این تالاب خشک بشه، ما با هزاران نفر انزلیچی و کسانی که در حاشیه تالاب هستن به چه ترتیب برخورد کنیم؟ در نظر داشته باشیم که وقتی که تالاب هامون در سیستان و بلوچستان خشک شد، 240,000 نفر از مردم مملکت ما مکان زندگیشون رو از دست دادن. اینها مجبور شدن برن جاهای دیگه. از طرف دیگه مزارعی که داشتن خوش شد. شهر زیبای زابل به جای اینکه باد تراوت آب هامون رو بر روی اینها ببره، متاسفانه شن و خاک رو با سر مردم ریخت. آب کمیاب شد، مردم زراعتشون از دست دادن، دامهاشون از دست دادن. یعنی 240,000 نفر از هموطنان ما تمام زندگیشون به باد رفت. این مسئله رو میشه پیشبینی کرد که در مورد انزلی هم پیش بیاد. ما چطور نباید دقت بکنیم نسبت به یه پدیده طبیعی که 240,000 نفر رو داره نون میده، بنابراین تحت تاثیر قرار میده تمام زندگی رو در اونجا، آب و هوا رو در اونجا، معیشت رو در اونجا و کیفیت و کمیت آب و هوا.
و آقای کهرام، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کرده که قرار 60% طول این مسیر به صورت پل باشه و فقط 40% این تالاب با خطر احداث جاده روبروه. با این حال شما فکر میکنین این روند تخریب و وقتی کند کنن ممکنه یه ذره کمک بشه یا در هر صورت این تخریب صورت میگیره؟
ابدا. مگه ما خانم جا کم داریم که جاده رو درست بریم در داخل تالاب انزلی بسازیم؟ این کارها که داریم میکنیم بی‌توجهی به طبیعته. حتی اگر 40% جاده به صورت جاده احداث بشه و 60%ش به صورت پل باشه، باز هم تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت پایه‌های فلزی و بدنه فلزی که در داخل این تالاب نصب میشه، باعث تخریب میشه. و من دارم میبینم که در 10 سال آینده با کمال تأسف وضع تالاب انزلی از اینم بدتر خواهد شد و شاید احتمالاً ما تالاب انزلی رو از دست بدهیم.
اثرات ناگوار احداث جاده میانگذر تالاب انزلی موضوع گفتگوی همکارم رضا آژیری بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. وزارت راه و ترابری طرح احداث این جاده رو تایید کرده است. ساعت 8:25 بامداد است. در این ساعت باز هم نوبت به شنیدن نظرهای شما شنوندگان گرامی میرسه که با سپردن پیام به پیامگیر رادیو فردا نظرهای خودتون رو درباره مسائل مختلفی که به زندگی روزمره مردم در ایران مربوط میشه بیان کردید.
شما از دل یک فرد سیستانی درد دل فرد سیستانی رو میشنوید که از فقر و بیچارگی شما را به خدا ایرس من و بگوش تمام دنیا برسونیم که از فقر امشب ساعت 3 شب از گشنگی و مریضی خواب ندارد. شما را به قرآن خدا و خدا قسم میدم همین رو بفرستیم، همین صدا رو به کل دنیا پخش کنیم که ایرانی بدبخت، ایرانی بیچاره است. غلام غلامم از سیستان و بلوچستان.
عاقبت یک پرونده بدون پارتی بازی توی 8 سال گذشته در این دستگاه واقعا خجالت آوره. این چه وضعیتیست که در کشور ما حاکم کردن؟ متاسفانه از بالا تا پایین نگاه کاسب کارانه به کشور وجود داره. مسئولین ما عموما کسانی هستن که با پارتی سر کار اومدن، فاقد سواد لازم، فاقد کفایت لازم در اداره امور و کشور و اون شغلی است که تصاحب کردن. صدا می کنم صدای من رو پخش کنید تا بدونم که در کشور چه خبره. حسن هستم، 45 ساله، از زاهدان تماس می گیرم.
من به عنوان یک مسلمان ایرانی هیچ دشمنی با اسرائیل و آمریکا ندارم و انشاءالله نظام جمهوری اسلامی ایران صلح با اسرائیل و آمریکا را بپذیرد و انشاءالله کشور مستقل فلسطین در کنار کشور مستقل اسرائیل تشکیل شود.
به عنوان یک ایرانی میخوام بدونم طی این 30 سال این مملکت تا حالا چند تا اعدامی داشته؟ آیا رادیو فردا میتونه تعداد این اعدامی هایی که ایران داشته در بیاره؟
من یک شهروند ایرانی بلوچ در یکی از خاشی خلیج پارس دارم زندگی میکنم. خواستم اینو بگم که واقعا ما از جانب این رژیم چنان مورد تبعیض قومی مذهبی قرار گرفتیم که اصلا اون شورشا که ایرانی بودن را کاملا از دست دادیم و تجزیه طلبی روز به روز در منطقه داره پرورش میکنه. خواستم اینو به گوش مسئولان برسانم.
خواهش میکنم آقای احمدی نژاد اعلام بکنن که در این 4 سالی که قدرت در دستشان بود چه مقدار دلارهای نفتی و ارز وارد حساب پسنداز ارزی شدن، ذخیره ارزی چقدر بوده، چقدر درآمد نفتی بوده و الان که 4 سالشون به پایان رسیده میخوام بدونم چقدر دیگه مونده در این حساب ذخیره ارزی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به آن دست از شنوندگانی که از پخش نشدن پیام ها یا پیامک های خود گله دارند یادآوری می کنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها از واژه های توهین‌آمیز به کسی و یا واژه های رکیک استفاده بشه معذوره. در فرصت باقی مانده به آگاهی می رسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی سد فیلترینگ بگذارید. به این ترتیب به نرم افزار دیگری نیاز نخواهید داشت و در ضمن می توانید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلترینگ می شوند دیدن کنید. مجله بامدادی در اینجا به پایان میرسه. آرزو دارم در هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.